بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابا القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در بحث آداب قلبیه نماز بودیم که چه کار کنیم ارتباط باطن با نماز در ما ایجاد بشه. در شب‌های قبل نکاتی بیان شد. در بحث امشب درباره سکون قلب و طمأنینه قلب و توجه قلب در نماز یک چند کلمه با شما عزیزان صحبت کنم. به مقدمات عنایت کنید. روح انسان وقتی با این بدن همراهه توجه تام به تمام این بدن داره. این توجه تام به این بدن اثرش اینه که تمام دستگاه‌های بدن داره کار میکنه، هم دستگاه‌های درونی بدن هم دستگاه‌های بیرونی بدن. از این که همه دستگاه‌ها داره کار میکنه، این مال توجه روح به تمامی بدنه. از هر عضوی را که این روح توجه رو کم کنه، به تبع به سایر اجزا توجه رو زیادتر میکنه. این طبیعیه. برای مثال عادی، اگر انسان یه منبع بالا داشته باشه، این منبع سه چهار تا شیر آب بهش بازه، شیرا همه عدم بازه، این منبع آب از این شیر آبها رو بیرون میده. شما هر شیر را که ببندید، از اونایی که بازه آب با فشار بیشتری بیرون میاد. فشار یک فشاره، اما چند تقسیم شد. هر تقسیم که بسته بشه، بهتر همون فشار از سایر شیرها با شدت بیشتری بیرون میاد. روح ما هم عین همینه، به تمامی بدن توجه داره. اگر از هر عضوی توجه رو کم کرد، اون مقدار کم شده از این عضو در سایر اجزا اثر میکنه، اونها رو قوی تر میکنه. چون شما عزیزان این نکته رو تو بعضی ها دیده بودید، یه انسانی بود یه حالت عادی داشت، اما مثلا چشماشو از دست داد، مثال از دست داد، همینقدر که توجه چشم توجه روح از این چشم کم شد، دیگه با این عضو کار نداره، سایر اعضا فعالانه تر عمل میکنه. مثلا این انسان تا به حال در مثلا حفظ قرآن مشکل داشت، حفظ خیلی امر آسانی نبود، حالا اگر چشم را از دست داد قرآن را راحت تر حفظ میکنه. چرا؟ اون نیرویی را که تا به حال از کانال چشم مصرف میشد، حالا اونجا دیگه مسدود شد، همون توان را توی کانال بعدی انجام میده. که حال طبیعی، چون همه شما این موضوع را امتحان کرده باشید. از همینجا درباره چهله نشینی، اونه که چهله میگیرن، یک نکته ای رو در کتاب خواه بیان کردن. این نکته که بیان شده است فی نفسه امر حق، اما آنچه گفتن همه حرفا نبود. در چهله چهار تا امر رو میگن باید انسان مد نظر داشته باشه. امر اول، باید از کار معین باشه. در این مدت چهل هر روزی ذکر رو عوض نکنه، امروز لا اله الا الله، فردا سبحان الله، بعد الحمدلله، از کار رو عوض نکنه، ذکر واحد. دوم، عدد از کار هم عدد واحد. امشب حال نداره بگه 100 تا میگم، فردا حال بگه 2000 تا میگم، من عدد واحد باشه. این دو. سوم، مکان واحد باشه، امروز حرم باشه، فردا مسجد باشه، پس فردا حسینیه باشه، پس این فردا جنگران باشه، بعد تو اتاق، امروز این ور اتاق، فردا تو حال، بعد تو حیات، جا رو عوض نکنه، جای واحدی باشه. این سه. چهارم، زمانم زمان واحد باشه، نگه حالا امروز صبح بگیره، فردا زور بگیره، پس فردا عصر بگیره، بعدن شب بگیره، بعد نیمه شب بگیره، زمان واحد باشه. این چهار تا رو فرمودن. خود ذکر واحد، تعداد واحد، زمان واحد، مکان واحد. این چهار تا رو بیان کردن. اما یک امر پنجمه، اون امر پنجم جان این چهار تاست، که اصلا این چهار تا را مقدمه اون امر پنجم قرار دادن. چرا گفتن ذکر واحد باشه؟ چرا گفتن نوع ذکر نوع واحد باشه؟ چرا گفتن مکان واحد باشه؟ چرا گفتن زمان واحد باشه؟ اینا همه را گفتن تا در شما اون تمرکز را ایجاد کنند. اونی که مهمه اون تمرکز شماست. اگر انسان ذکر رو مختلف کنه، خواه ذهن انسان مختلف شد، عدد رو مختلف کنه، ذهن تمرکز نداره، جا رو واحد نکنه، زمان رو واحد نکنه، این تشتت فکر میاره. در حال اون چهار امر همه مقدمه بود تا در شما تمرکز را ایجاد کنه. اون که مهمه همون مسئله تمرکزه. تمرکز یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد اون قدرت پراکنده روح را به او کانون بده، در یک جا متمرکزش بکنه، که اگر این تمرکز انجام گرفته، اعمال قدرت روح بسیار بالا میره. در وضع هیپنوتیزم چرا طرف یه نگاه میکنه و یه فلانی بخواب، طرف میفته و میخوابه، خواب مغناطیسی، که اگر با هیپنوتیزم طرف خوابید، هر کارش بکنن بیدار نمیشه. الهی خواب بیننده دوباره تمرکز کنه، بگه بیدارش شد، حالا بیدار میشه. این چی کار کرده؟ در واقع در هیپنوتیز اون قدرت عجیب روح را که بسیار قدرت بالاست، فقط از کانال چشم به طرف نفوذ داد. با نفوذی که از کانال چشم داد، طرف از حالت عادی به یه حال دیگه برد. با یه مثال ساده عرض کنم به عزیزانم، شما اگه توی آفتاب زیر آسمون وایسید، ورا در تابستان آفتاب به همه بدنتون بتابه، خیس عرق هم میشید، اما نیم ساعت یک ساعت بیشتر توان ایستادن دارید، از بندند جانتون عرق بیرون میزنه، اما میتونید وایسید، طاقتش دارید، گرمتونه، اما وایسید. حالا یه دونه ذره بین بالا سرتون بگیرن، دو سانت در دو سانت آفتاب به این ذره بین بخوره، از ذره بین به شما بخوره، شما چند ثانیه طاقت میارید، شاید 5 ثانیه نکشه. اگر از 5 ثانیه زیادتر شد، پوست سرتون میسوزه، دود بلند میشه. مگه چی کار کرده؟ اون شعاع و حرارت پراکنده رو ذره بین جمع کرد، به او کانون داد، میگن کانون عدسی، به کانون داد، به تمام بدنتون داره آفتاب میخوره، اما طاقت بوردید، همون دو سانت در دو سانت رو تمرکز داد، سوزش عجیب، حرارت عجیب، چند سالی طاقت ندارید. هیپنوتیزم همین کار میکنه، اون قدرت پراکنده رو تمرکز میده، یه جا جمع میکنه و از قدرت عجیب ایجاد میکنه. در بحث نماز فرمودند که باید اون حالت سکون دل در نماز باشه، حالت طمأنینه دل در نماز باشه. اون سکون و طمأنینه همون توجهه. چرا؟ برای این که اگر شما در نماز دل به این ور و اون ور متوجه باشه، دل آرامش نداشته باشه، در حال استراب باشه، تمرکزی در نمازتون نیست. وقتی در نماز تمرکز نبود، با حواس پرت که نماز در ما اثر نمیگذاره و قرار بر این در ما نماز اثر بگذاره، انسان تأثیر نماز رو به جانش بیاره، اگر تأثیر نماز آمد تو جانش، حالا اون سر نماز، اون باطن و ملکوت نماز در جان انسان اثر میکنه. با حواس پرت، با دل مضطرب، با حواس این ورا پراکنده که تمرکز برات نیست، باید تمرکز برات نباشه، تأثیرم برات بعدی برای تأثیر نماشه، اون ملکوت نماز در شما اثری نمی کنه. باز بر عزیزان یه مثال بزنم. شما مثلا گاهی آدم ما که بالا منبر گاهی هستیم، افراد نگاه میکنه کی داره گوش میکنه، کی گوش نمی کنه، کی مطلب را گرفته، کی الکی سر تکون میده و مطلب را نگرفته، کاملا مشخصه. بعضی نگاه با آدم میکنن، حتی با آدم چشم دوختن، حتی پلکم نمیزنن، اما قیافش کاملا معلومه، حواس یه جا دیگه است، چشماش به آدمه، حواس جای دیگه است. ای من در همین فلانی من چی گفتم؟ میگه میبخشید حواسم جای دیگه بود. خب وقتی حواس یه جا دیگه است، بنده از آیات جهنم هم بگم، درکات جهنم بگم، همه رو بگم، اصلا گوش به حرفم نداد تا اون آیات سنگین عذاب تکونش بده، گوش نکرد اصلا، فرد داره نگام میکنه. وقتی فرد نگاه خالیه، میگن سماعه نه استماع. اگر استماع بود اثر میکنه، این سماع خالیه، داره صوتی از بنده به گوش او داره میرسه، همین. وقتی فرد سماع بود از این گوش در، از این گوش هم دروازه بیرون میشه. راوی آقایت نرسید من میخوام برم مثلا حیات یه وضو بگیرم یا دستورت بشونم، این همسایه ما یادمیست که اهل غناست، موسیقی بلند میکنه، برم چاره ای ندارم تا حیات برم، من به گوش منم میرسه چیکار کنم؟ من فرمودم که اگر به گوشت رسید گوش نکن، نی استماع نکن، اگر به گوش آمد این سماعه، اون سماع اثر نداره در تو، اون اثر تخریبی غنا اگر سماع بود در تو اثر نمی کنه، اگر استماع بود در تو اثر می کنه. استماع در واقع توجه کردن در حال گوش دادنه. خب چطور در موعظه سماع اثر نداره استماع اثر داره؟ چطور در موسیقی حرام و غنای حرام سماع اثر نداره استماع اثر داره؟ همینطور در توی نمازه. اگر انسان دل به نماز نده، حواس انسان این در اون در بره، آمده به نماز وایساده، تو فکر بازار و بدهی و این مغازه اون مغازه توی فکرها داره میکنه، خب اصلا دل به نماز نداد تا نماز نورش در او اثر کنه، او را منقلب کنه، به ملکوت او را بخواد ببره. اگه یاد عزیزان باشه، من 2 سال قبل در بحث عوامل حضور قلب که چه عاملی انسان حضور قلب میاره و چه عامل انسان حضور قلب رو میبره، تو ذهنم شاید 8-10 جلسه اقلش من با شما صحبت کردم عوامل عدم حضور قلب چیه، که جان کلامی که خب به دنیا بود یاد عزیزان باشه، یکی هم پراکندگی دوال حضرت امام پرنده خیال بود، حضرت واسه این پرنده خیال رو بیاره، او رو متمرکز کنه تو نماز، این دو اگه درست شد تو نماز حضور قلبم درست میشه. حالا که بس به اینجا رسید، یه نکته فراموش نشه کلا ایچلا، این نکته رو من همین الان اینجور براتون باسر خواهم کرد. اون نکته اینه، اگر انسان در نماز حضور قلب نداشته باشه، داره هم میخونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، داره میخونه این آیات شریفه قرآن بر زبان ملکی او جاری شد، به گوش ملکی او هم میرسه، داره میشنوه، اما چون توجه نیست جریان بر زبان ملکی و جاری شدن در گوش ملکیه، اصلا به ملکوت باطن او نفوذ نکرد تا در او یه انقلاب ایجاد کنه. کی در ما انقلاب ایجاد میکنه؟ که به ملکوت باطن بتونه نفوذ کنه. خب اینی که به باطن نفوذ نکرده، فقط بر زبان ملکی جاری و بر گوش ملکی عبور داده شد، این چون در جان انسان رسوخ نداره، اگر یه حالت خوف عظیمی آرز شد، یک امر غیر عادی آرز شد، این نمیتونه آدم را محکم داشته باشه. می توضیح عرض کنم در بحث ایمان، عزیزان حتما مطلع هستند که ایمان طبق روایات 2 جوره، یک ایمان، ایمان معاره، یک ایمان، ایمان مستقره. ایمان معار ایمانه اما معاره، ایمان مستقر ایمانه اما مستقره. ایمان که نیاد باور دل آمده، بر همین به ایمان تعبیر میارن، اما یک باور دلیست معار آریه ای. رچی آریه ای، یه خطری نیاد، یه فشاری نیاد، یه مصیبتی نیاد، یه منگن بلایی نیاد، این ایمانه هست. اما اگر یه فشار سنگین بیاد، یه مصیبت سنگین بیاد، این ایمان معار نمیتونه تو اون منگنه بلا نگه بداره اونو که نلغزه. اما یک ایمان، ایمان مستقره. اگر ایمان، ایمان مستقر شد، یعنی هرچه منگنه بلا سنگین باشه ایمان به جانش استقرار پیدا کرده، کنده از اونه میشه. چطور ایمان، ایمان معار داریم و ایمان مستقر داریم؟ اگر اثرات نماز در انسان اثرات سطحی بود، فقط بر زبان ملکی و گوش ملکی جاری شد، این در یک فشار سنگین ما رو نگه نمی‌داره. که به تعبیر حضرت امام، چند تا تعبیر حضرت امام دارن، مثال می‌زنن. بر حضرت امام من به روایات اون رو مستند می‌کنه، میگه در روایاتم همین هست. تا اون اینه، اگر انسان به ملکوت نماز راه پیدا نکنه، اون نور نماز اگر به این باطن نفوذ نکنه، انسان در دم مرگ، بعد از مرگ، اگر ملک الموت بالای سر بیاد یا نکیر منکر اگر بالای سر بیاد، انسان اونقدر توان نداره که محکم وایسه. بگن من ربک، چو زبون نتونه بگه الله تبارک و تعالی، من نبی یک، من امام یک، اونقدر توان نداره. و حتی حضرت امام تعبیر زیبا دارن که وقتی بعضی افراد به جهنم میخوان ببرن، اوضاع جهنم که نشونش میدن، اون اوضاع خطرناک را، خادم جهنم میگه شما از کدوم امت بودید؟ پیغمبرتون کی بود؟ وقتی اوضاع را آنچنان دید، خود را میبازه، حتی نام پیغمبرش که چی بود، مال کدوم امت بود، دینش چی بود، او را فراموش میکنه. چرا؟ برای اینکه اونقدر نفوذ در جانش نبود در یه منگه بل او را نگه بداره، میبازه. برای همین بعضی افراد که توی منگه بلا بیفتن، زمان به لکنت میفته، خود یه حرف بگه نمیتونه بگه، چیزی میخواد برسونه توان گفتن نداره. دیدی بعضی ها رو که یه وحشت میاد، اصلا طرف هاجواش میمونه، حتی صحبت کردن از اون میره، توجه از اون میره، هول کرده، نه حرکت میکنه، نه چیزی میگه، نه هیچی. چرا؟ چون یه فشار روی آمده، از اون اختیار رفته. اگر انسان نتونه این نور نماد به باطن خودش راه بده، در یه منگنه بلا خیلی اعتبار نیست این بتونه محکم وایسه. برای همین هم در باب اذکار، اونی که بسیار مهمه را علما همه عدم، ذکر قلبی تعبیر میارن، که این ذکر، ذکر لفظیه، لسانیه، که ذکر قلبیه. گرچه ذکر لفظی خود مراتب داره، لفظی با التفات، با التفات، لفظی بی التفات، اما اگر ذکر لفظی ولو با التفاتش شده ذکر قلبی، این خیلی مهمه. چرا؟ چون با ذکر قلبی دل داره میگه، جان او داره میگه، وقتی جان او داره میگه، به جان این از کار میشینه. باز حالا که این کلام به اینجا آمده، من تعبیر از حضرت امام بیارم. تعبیر زیبای حضرت امام فرمود، البته این تعبیر یه جا جمع نیست، انسان به خود مراجعه کنه یکی اینا رو بگیره. گویی حضرت امام در جاهای مختلف به تناسب بحثی را که داشتن این نکات می فرمودن، جمع کردنش که دارم میگم میشه. ما انسان ها از راکب و مرکب درست شدیم. راکب همون روح ماست، مرکب همون بدن ماست. بدن ما بدن ملکیه، روح ما روح ملکوتیه. در بدن ملکی خداوند عالم زبان گذاشت، در روح ملکوتی هم خدا زبان گذاشت. اوائل انسان که از کار میگه، از کار بر زبان ملکی او جاری میشه. اگر این کار را با توجه ادامه داد، زبان ملکوتیش از زبان ملکیش تبعیت میکنه. زبون میگه دل با زبان هماهنگ میشه، دل با زبان همراه میشه. این مال اوائل کاره. اگر انسان خدا بر اون در توفیقات رو باز کنه، این اذکار زبانی رو با توجه ادامه بده، در صورت ادامه دادن همین دلی را که اول از زبان تبعیت میکرد، زبان میگفت، زبان بدن ملکی میگفت، زبان ملکوتی باطن تبعیت میکرد، اگر این روال ادامه دار شد، رفت جلو، کار به عکس میشه، کار به اونجا میرسه، حالا زبان ملکوتی باطن میگه، زبان ملکی ظاهر تبعیت میکنه. حالا اول جان او میگه و زبانش هماهنگ میشه، اول جان او توجه پیدا میکنه و ظاهر او توجه پیدا میکنه. باید به مثال دقت کنید، اگر انسانی از یه امری ترسید، وحشت کرد، اول باطن وحشت میکنه، بدن ظاهر از وحشت باطن میلرزه. اول مال باطن اون بود، زبان این ظاهر از باطن تبعیت کرد، باطن وحشت کرد، وقتی وحشت تو باطن انسان مستقر شد، دست انسان میلرزه، رنگ انسان میپره. یا تبعیت ظاهر از باطنه. اینه همین تو بحث اذکاره. اگر جان انسان با اذکار انس گرفته، در دراز مدت اول زبان ملکوت باطن ذکر میگه، وقتی ذکر گفته، زبان ملکی ظاهر از باطن تبعیت میکنه. خب اگر انسان در این کانال افتاد و به این روال رفت، دیگه این نماز تأثیر در باطن او میگذاره. وقتی تأثیر در باطن او گذاشت، کم کم حالت ملکی او به ملکوتی تبدیل میشه، کم کم اسرار نماز به این باطن سرازیر میشه، کم کم از یه چیزایی از ملکوت نماز حالیش میشه. باز برای این که یه خورده بحث جلوتر با سر بشه، من اول چند تا بر ایزان یه مثالی عرض کنم، بعد چند تا بر ایزانم مثال بزنم که چطور این کار بر ادام جلو میاد. همه ما اوائل کار که اوائل بلوغ ما بود، شهادت رو به زبانمون جاری گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این شهادتین بر زبان ملکی ما جاری شد. خب اوائل کار همه همین بودیم. خب به معنی که شهادتین بر زبان ملکی ما جاری شد، اثرش هم در عالم ملک ظاهر میشه. اثرش چیه؟ الاسلام ما یحقن به الدم و تعدی به الامانه و تحل به الفروج، که خون او جان او محفوظه. امانتی اگر داد، باید انسان امیندوار برخورد کنه، رد امانت کنه. تحالا به الفروج، نکاح جایزه، زن بو بدیم، از او زن بگیریم، اینو جایزه. خب اینا همه مال عالم ملکه. ادای امانت در عالم ملک، جواز نکاح در عالم ملک، حفظ خون و عرض و ناموس در عالم ملک. حالا انسان بناس از دار دنیا بره، بدن ما که بدن ملکیه، شهادتینم که بر بدن ملکی جاری شد، روح بناس از این بدن ملکی مفارقت کنه. خب وقتی روح از این بدن مفارقت کرد، کجا میره؟ عالم اول برزخ، تو عالم برزخ داخل میشه. در برزخ که داخل شد، خب روح ابزار میخواد، در عالم ملکی دنیا بدن ملکی به او دادن. در عالم لطیف برزخ حال به مثال بود میدن، رو این قالب کنده تو مثال داخل میشه. آنچه که بر زبان ملکی او جاری شد که بر قالب مثالش که جاری نشد، پس اون اثر تو قالب مثال نیست. آنچه بر زبان ملکی جاری شد اگر در روح اثر نکرده باشه، وقتی روح از این بدن مفارقت میکنه، نه اثری در خود روحه نه اثری در قالب مثاله. وقتی آمد به عالم برزخ چیزی با خود به همراه نداره، بنوار مسلمان بودن و دیندار بودن و تقوا، این اول خیلی مشکل داره. اما اگر آنچه به زبان ملکی جاری شد در روح اثر کرده باشه، وقتی از این بدن ملکی مفارقت میکنه، روح زو اثره، دارای اثره، چیزی از شهادت در او به همراه داره. وقتی رفت در قالب مثال و آمد به عالم برزخ، چی داره که ارائه بده؟ حالا برای این جماها این حالت را در روح اثر بدین چه باید بکنید؟ این چند کار را دقت کنید. یک، باید شهادتینمون را با باور عقل همراه کنیم که بسا جاری میشه اما با باور عقل همراه نیست. این یک. دوم این که حالا که با باور عقل همراه شد، انسان عقل انسان فهمید که این الله در این عالم همه کاره، لا اله، همه معبودا علکیان، معبود حق اللهه، بیاد این اذکار را با توجه و التفات به زبان جاری کنه. انسان شما ایزان تمرین کنید، گاه خواب جایی بنشینید ولی به یک دقیقه بنشینید با التفات بگید لا اله الا الله، توجه روش کنید، لا اله الا الله، توجه روش کنید، سلام برون ببینید. اون باور عقلی شما با این ذکر با التفاتتون زمینه میشه اون باور عقل بیاد تو باور دل. این کار رو بکنید، این کار رو انجام بدید. شما اگر سبت لا اله الا الله بگید بی توجه، حالا پشت بگید با توجه، این پشت تاثیرش زیاد داره. پس اول اون اذکار و شهادتین را همراه باور عقلی قرار بدید، آنطور که عقل شما در این باور عقلی خاضع بشه. بعد اذکار را با توجه و التفات بگید، این دو. سپس به این توجه و التفات رو بکشونید به اون باور دل، تو دل بیارید. چطور؟ بعضی سیگاری هستن، خدا خیرشون بده، خود سیگار پر از ضرر که 300 تا ماده سرطانزا در او هست و 3000 مواد سمی در او هست. بعض حالا سیگار میکشن یه مصیبت، این دودم غوط میدن، الان غوط بالا غوط رو. انسان بید همین از کار را یه کار کنه که به این دل بباورونه، انگار داره با یک سنگی با میخ جرادم دو میخ میکوبه توی یه جایی مکان میخواد نفوذ بده، بید با توجه انگار میخواد به این دل نفوذ بده، با عنایت بگه لا اله الا الله، به این دل نفوذ بده، انگار در داخل نافذ بود. این کار انجام بده، کم کم اینها از باور دل میاد، باور عقل میاد تو باور دل. بعدم سعی کنه این حالتی را که پیدا کرده را از دست نده، بباد ننه. این کم کم از کار آمد باور عقل، آمد باور دل، شد ملکه باور، شد ملکه باطن. اگر شد ملکه باطن تو این منگنم خودش کند کنده نمیشه، چون برش ملکه شد. حالا با این بیان بگیرید، روایت دقت کنید، در روایت یک نکته هست که این نکته اون علت قضیه است این علت اگر درست شد قابل تعمیمه. در روایت چی اومده؟ فرمودن که فی اصول کافی جلد چهارم، چهار جلدی ها، باب فصل حامل القرآن، عنوان باب اینه، دفعه شماره چهار. ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال، اما فرمودن من قرأ القرآن و هو شاب، اگر انسان قرآن قرائت کنه در جوانیش، و هو شاب مؤمن، انسان مؤمنیش تو جوانی قرآن قرائت میکنه، اختنت القرآن بلحمه و دمه، این قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه، و جعله الله عز و جل و سفرت الکرام البرره، خدا این انسان را با ملائکه را که سفیران کرام پاکی هستن همجوار و همنشین میکنه، و کان القرآن حجیزن انها یوم القیامه، این قرآنی را که اینجوری شد امان اوست، پناهش هست در فردای قیامت. سؤال، این کلمه شاب مؤمن، این شاب چرا موضوعیت داره؟ برای اینکه انسان در جوانی هنوز اشتغال به دنیاش شدید نشد، هنوز صفحه دل خیلی خراب نشد، آمادگی داره، و صفحه دل با اشتغال به دنیای کم انس با قرآن بگیره، قرآن در این صفحه دل نفوذ او زیاد داره. می فهمید که اخترت به لحمهی و دمه، چرا در جوانی قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه؟ سرش چیه؟ سر اینه، چون در حال شاب اشتغال به دنیاش کم داره. ما همین علت بگیریم ما، پس اگر جوانی شد، یعنی اگر اشتغال به دنیا کم شد، تو جوانی بحث مصداقیه، اگر اشتغال به دنیا کم شد، قرآن به گوشت و پوستش اثر میگذاره. چطور جوانی ملاکه؟ قرآن باب مثاله، نماز جای قرآن، اونم به لحم و گوشت او اثر میکنه. پس هرچ اشتغال کمتر باشه نفوذ او زیادتره، چه نفوذ از قبل ذکر باشه، از قبل قرآن باشه، از قبل دعا باشه، از قبل نماز باشه، از قبل موعظه باشه، همه میشه مصادیق. حالا قرآن بحثی که قرآن بود، به قرآن مثال زدن، میخواد بگه در دلی را که اشتغالش کمتره تأثیر بالاتره، این میخواد به ما بگه. پس هر کجا اشتغال کمتره بود تأثیر زیاد داره. تو نمازتن اگر اشتغال کمتر باشه اون تأثیر زیاد داره. تو یه بحث اخلاقی دارن بحث میکنن، اگر اشتغالت کمتر باشه در شما تأثیر اخلاقی هم زیاد داره، چون علته، علت عام شما وقت. حالا اگر اینطور شد، وقتی به لحم و به جان انسان اثر گذاشت، این یه جوش خورد با جان آدم، کندم نمیشه. حالا اگر به موارد کنید، من شاید در 15 سال اقل یه بار این عرض کردم، یه سرهنگی به زمان طاغوت بوده، زمان طاغوت، اما همونجا یه عده بودن که به دیگر حجت باشن. در جاده قم به تهران یه تصادفی میکنه، او را به اصفهان برش میگردونن. در تصادف تو حال اغماست، تو هوش نبوده، در شروع که در همون حال اغما جامع کلیره خوندن، بعدم سوره یاسین خوندن، تا بیمارستان بردن دیگه بین را تموم کردش. اون چطور شد در این را خونده؟ دیدن که هر روز این دوتا را میخوند، این ملکه جانش شده بود. حالا در حال اقامه، طبق اون عادتی که در هر روز داشت، حالا همون عادت تو اقماست، اما زن داره کار میکنه، داره میگه. این یه مثال. اگر عزیزان تو جامعه اگر طبیب باشن یا تو رشته طب باشه من چی میگم میدونن. اگر انسان رو بیهوش کنن، انسان بیهوش داره هوش میاد، اون زمانی که از بیهوشی داره به هوش میاد، آنچه که در مدت هوشش ورد زبان بود اون حال همونو میگه. برای بعضی ها دارم که در زمان بهوش آمده این لحظه بیهوش تا هوش کامل، این لحظه را اگر طرف زمان عادیش بس زبون بود حالا فوش میده. اگر اهل مثلا مناجات بود حالا دعا میخونه، حالت عادی یا زهره حالا یا زهره میگه. در این حال از بیهوشی در آمدن تا هوش کامل، آنچه در طول زمان به زبانت جانی بود همونو بیان میکنه. این مثال دوم. آیت الله میلانی رحمت الله علیه این علت دوام ذکر یارب زیاد داشت، مرتب یارب. این ذکر علت دوام او بود. این ذکر علت دوام آنچنان در این اثر کرده بود، یک انسان تربیت شده خوبی از او ساخته بود. یکی از بزرگان بود، در همین یکا میگه من در حرم بودم، یکی آمد گفت آی فلانی، گفتم بله، گفت که اگر میخوای جلوی از ولایت رو ببینی این ذکر رو بگیر برو مشهد حرم آقا، این ذکر در خلوت جای خوبی بگیر. این گفت و رفت و این کلام ما رو گرفت. گفتن که کجا از حرم ام هشتم بهتر؟ گفتن به ایار که پشت بریم مشهد. نگفتن واسه چی پشت بریم مشهد. رفتیم برای مشهد تورا که رفتیم گفتیم خب مرد حسابی چیزی به گفته، تو یهو رفته که همین آمدی مشهد؟ خب طرف کی بود؟ چرا گفت؟ چه دلیل؟ چه کاره بود؟ رفته دی؟ این خیال وسوسه ما رو گرفت، دل ما رو چرکین کرد. رفتیم مشهد رو میسه خدمت آیت‌الله میلانی بریم. رفتیم اونجا گفت سلام علیکم و علیک السلام، خواستم بگم آقا تو حرم حضرت معصومه بودیم، این جمله به ما گفتن ما رفته دی، اما تو را وسوسه ما را اذیت کردیش. خواستم بگم آقا سلام علیکم و علیک السلام، فرمود که آنچه بهت گفتن حق بود، شک نکن کارت انجام بده. گم یا لعجل ما نگفته حرف ما رو گفته، دلم گرم شد. رفتم حرم عجل محصوم حرم آمرزا و حالا یه چند روزی قرار من یه خورده با این جمع حیوانی رو کم بکنم، یه خورده نونی و یه نون ماسی و نون نمکی و یه خورده این چیزه، یه خورده اون جمعه غرائز رو ضعیف کنم. یه دو روز شد دمه دلم داره گیج میره، گرسنه من فشار آورده. بودم که برم به آقا بگم که حالا این دوال ما داریم درست یا درست نیست، ما خیلی ضعف ما رو گرفته. که دو آقا سلام علیکم، گفت و علیک السلام، جد یه آمد نو نمک خود تو درست طاقت نمیاری؟ بیه باد دل ما گرم شد، رفتیم به حرم و دیگه با غرص کامل اون خط رو گرفتیم و اواخر خط میگه یه چیزها برام مشخص شد، چیزا نشونم دادن. اونا اون حالتی که انسان علت دوام داشته باشه خیلی اثر داره. یه بند خدایی از علما بود، این عادتش این بود که دنیا هر سوالی ازش میکردن یه صلوات میفرستاد و من جواب میداد مسئله یه چیزی، این عادتش بود. بفرد مثلا من نماز بین لکن سه و چرا شک کردم، من با چیکار کنم؟ صلوات میفرستاد و مثلا بنار برای چهار بذار تموم بکن سجده سوا برنامه بکن، عادت این بود. این بعد خدا فوت کرد، بعد من خوابش دیدم. چه شد؟ گفت وقتی ما مورید بودم ملک آمده گفته من ربک، گفتم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو جواب بدم؟ تو ملک گفت خب پشیم همه رو گفت، که هم خدا رو گفته همه رو گفت پشیم بدیم، همه رو گفت هم خدا و هم پیغمبر و هم ائمه رو پشیم بدیم. رفتن. این عادت کار میکنه براش. آیا مولوی رو که میشناسید کیه؟ وقتی که فوت کرد گفت ما را تو عالم غیب که بردن دو تا ملک آمدن ولوی برای ما چی آوردی؟ من موندم چی بگم؟ دو تا ملکه با اون اوضاع با اون شرایط. یه ما که دنیا اون به نوکر حسین بدیم، گفتن من نوکر حسینم. تا نام حسین برده شد دی از این دیدهای دوتا ملک عشق جاری شد. گفت مولوی ادامهش بده. یه ما دنیا بر عبادل روزه زیاد میخوندیم، سلام زیاد میکردیم، یه سلام به حسین دادم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیم دو ملک نشستن های های گریه کردن. مولوی ادامه بده. یه من دنیا برای حسین روزه زیاد خوندم، یه روزه برای حسین خوندم. من جلسه قبل شد جلسه روزه خونی، من روزه خون و اون دو ملکم مستقیم. من خیلی گریه کردم برای ابو عبدالله، گریه زیاد کردم. روزه من تمام، گفتن پاشین بریم، این نوکر حسینه، پاشین بریم، کارش با ابو عبدالله است، پاشین بریم. یه کار کنید، این نام یا حسین نمیتونه، کی حساسی نمیدونم، به حسین حساسی، به امیرمومنین حساسی، به کی حساسی؟ اون است که مرتب به زبونتون جاری کنید، مرتب. در حال خطر ناخود آگاه همون که وردتون بود به زبانتون جاری میشه، ناخود آگاه. بعضی اون یه ها یا زهرا میگن، یا حسین میگن، یا علی میگن، جان عالم فدای این عزیزان. یه چیز رو به تو چهاردن محصول به که حساسید اونه به زبان خیلی جاری کنید، خیلی، تا شد دل انسان اون نفوذ کنه. چه دنیا، دم مرگ، بعد مرگ، آخر به یاد میاد تا ملک الموت آمده، چون ترسید یه میگه یا زهرا، رفت تو قبر تالیگه یه میگه یا زهرا. قیامتم به فرد اگه کار پرونده مشکل داره میبرن میگه یا زهرا. و یقیناً اون که ذکرش علت دوام یا زهراه، اون بانوی عالم بعید است که دستی که دهاشو نگیره. چون مرغی که دانه برچیند دوستان رو جدا کند زهرا. نمیدانم امروز صبح هم جایی صحبت میکردم همینجای کلام به زهرا ختم شد، نمیدونم الانم باز به زهرا ختم شد، نمیدونم انگار امشب میخواد زهرا با ما یه کاری بکنه. ما هم در خانه فاطمه زهرا امشب بریم. راوی میگه دیدم ابا عبدالله در توی عزای حسین گریه میکنه، به شدت گریه میکنه. ما نگاه به حال گریه حسین به گریه امام صادق میکردیم و ما گریه میکردیم. دم یهو آقا از جا بلند شد، در کنار در وایساد، عباش رو پند کردن، مؤدبانه ایستادن. خدایا امام چرا یهو بلند شدن؟ کسی برا بود بیاد، مجلس تمام شد. به آقا چون در حال گریه بود یهو از جا بلند شدید، کسی برا بود بیاد؟ یم امام با حال عرق فرمونه که شما که نمیبینید در عزای حسین مادرم زهرا میاد. دیم در مادرم زهرا میاد، من پا شدم عبام رو پهن کردم، مادر رو عبام نشستم، منم بیتارا مادر ایستادم و تا جلسه عزا بود مادرم نشسته بود. جلسه تمام مادرم زهرا رفته. این جلسات این حال هوا را هم داره. یه روزی پیغمبر بر زهرا وارد شد، دید داره زهرا حرف میزنه. زهرا جان با کی حرف میزنی؟ گفت آقا این فرزند که در رحم دارم وقتی خانه خلوت میشه با من صحبت میکنه، یه چیزها میگه دلم رو آتیش میزنه. چی میگه زهرای من؟ میگه انال غریب، انال شهید، انال قتیل، انال عطشان. جریان چیه؟ گفت زهرای من یکی در رحم داری پسره، نامشم حسینه. یه روزی در همین دنیا میره، دو نهر آب با لب تشنه او را شهید میکنن. آقا شما هستید؟ نه. باباش علی هست؟ نه. من مادر زهرا هستم؟ نه. پس کی بر حسین را گریه میکنه؟ گو زهرای من نگران نباش. یکی از شیعیان ما جمع میشن، حلقه ماتم را به هم میزنن، دورم دیگه میشینن، از حسین صحبت میکنن، مثل مادری را که جوان از دست بر حسین گریه میکنن. اینا از شیعیان ما هستن، قیامت هم با ما در جوان ما هستن.
توفان رنج و غم به بادم یا حسین، تا دلم روشن به نور تو که شیر مادرم شیرینی از مهر تو داشت، می توان گفتم غلام خانزاده من که شیر مادرم شیرینی مهر تو داشت، می توان گفتن غلام خانزادم یا حسین. ای امیر هر دو عالم، مبدأ من با تو بود، کاش می شد با تو میزان و مادر. منی که با تربت سیر و شهدا کامم و گره، منی که شیر مادر و بعش و زیر و شهدا بردم، آقا نکنه فردای قیامت من آلوده رو فراموش کنی. در شب تنهاییم ای بابا پا دستم بگی، آقا شب اول غد فراموشم نکن. در شب تنهاییم ای بابا پا دستم بگی، من که از روز ازل دل بر تو دادم یا حسین. عقده در کارم توی، مشکل گشایم ای عقده در کار توی مشکل گشا ای وای اگر یک سر محکم شود از اعتقاد یا حسین. گرچه امروز مرا شرم توی دستی بس است پسر فاطمه، میرسد فردا غم عشقت به دادم یا حسین. گرد راه عاشقانت را به چشمم می کشم، ای من که در پای تو چون ذره فتادم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شب جمعه و شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین، خوش به حال اونایی که الان کربلا و بین الحرمین و تل زینبیه و کنار ذریح شش موشه باسوای آقا سید الشهدا. من فقط یه اشاره کنم از همه التماس دو داداش داداش، جدم پیغمبر کرم، گفتم برادرم حسین هست، آخه این مادرم فاطمه رد، بابام امیر المؤمنین رد، داداش حسنم رد، تمام دل خوشی من تو بودی حسینم. حالا تو هم داری میری بگو زینب چه کنه، آخ من بمیر، ای کاش داداش من مرده بودم این لحظه ودا رو نمیدیدم، من که نمیتونم ازت جدا بشم، خواهرم برو پیران کنه رو بیا دیگه زینب، یقین کردیم بدام وداع آخره زنها و بچه ها همه از حرم بیرون اومدن، هر کسی حرمی میزنه نمیدونم تو صحنه‌های اینجوری قرار گرفتی یا از آدم یه حالی پیدا میکنه، ابی عبدالله دریای معرفت چگونه به سر فاطمه، یکی میگه حسین جان بیا ما رو به مدینه برگرد، یکی میگه حسین جان ما رو در این بیابان به که میسپاری، زینب نمیتونه آرامش کنه اما با یک اشاره ولایتی قلب خواهرش آرام کرد. راوی میگه امین کعبی عبدالله سوار بر زلزلام شد، یه وقت دیدم یه دختری از خیمه ها بیرون دویده دندال زلزلام، ای میگه بابا بابا بابا، یه نگاه کردید ناستانه به بابا تا از من مرکب پیاده نشی نمیگذارم به میدان بری. ابی ابی الله از مرکب پیاده شد، نازدان رو روی زانو نشد. بابا یادت تو منزل زبانه، دستور دادی دختر مصبب برقیل و برده، دست یتیمی به سرش کشیدی. بابا بابا تا زنده هستی دلم میخواد یه دست یتیمی به سر بر بگشی. بابا بابا ای پدر کاش به جایه، کاش که ای به فدای سر تو، پیش مرگ تو شود دختر تو. بابا آتش غم پر و بال من سوخ، دل عصب تو به حال من سوخ. یه حرفی و زد ابی عبدالله که تا زهر عاشورایی حرف نزد، صدا زد دخترم دیگه بس بابا، دیگه بیشتر از این دل بابا تو زین و نزدود. یا ابا عبدالله شما تو منزل زبال، دست نبازش به سر دختر مصبر بلعقیق کشیدی، اما نبودی ببینی کلار گربال قدمتو. القدر نازدانا تو با تازیان زدر زدر زدر، با این که سکینه رو هم میزدر یا ساغ دستمون، اما من نمیدونم رقیه و سکینه تو صحنه چی کردم، چی جوری زینب و به باد تازیانه گرفتم.